صبحانه با خبر.
صبح کاری واقعی برای خیلی از شما یکی دو ساعتی هست که شروع شده. ساعت 7 میتونه زمانی باشه که کلاس درس شروع میشه یا زنگ مدرسه میخوره یا کارت ورود و خروج اداره بره توی دستگاه یا کرکره مغازه بره بالا. ساعت 7 میتونه حتی ساعت بیدار شدن هم باشه. میتونه حتی ساعت خوابیدن هم باشه برای اونایی که تمام شب رو بیدار بودن. پس در ساعت 7 به وقت ایران ابتدای همین صبح یکشنبه در هر شرایطی که هستید ما همراهیمون رو با شما شروع میکنیم. در صبح یک شنبه سلام میکنیم به شمایی که صبحانتون رو با خبر یا بی خبر میل کردید، آماده بیرون رفتن از خونه هستید یا توی تاکسی و ماشینتون در ترافیک نشستید و هیچ چاره ای ندارید غیر از شنیدن خبرهای تازه تا بدونید دنیا دست کیه. سلام بر شمایی که حتی این موقع صبح هم حوصله و توان شنیدن خبرهای انفجار، مرگ و میر، شورش و ناآرامی و طغیان رو دارید. به شمایی که به بروز شدن اول صبح در مورد ایران و جهان معتادید. به شمایی که باید از خود صبح روزنامه‌تون رو بخونید تا نیمه روز یه چیزایی برای فکر کردن و شاید هم بحث کردن داشته باشید. خارج از ایران هستید که امروز روز تعطیل آخر هفتهتونه. اگه توی نیمکره شمالی زمین زندگی میکنید روز خودتون رو دارید آروم آروم شروع میکنید یا ظهر و غروب رو پشت سر میگذارید. اگه بیدارید بر حسب اتفاق و از اینترنت یا ماهواره صدای ما رو میشنوید بهتون میگیم که امروز هم دستمون پر از خبرها و گزارشها و گفتگوهای سیاسی، اجتماعی، ادبی، هنری و ورزشیه. پس تا 90 دقیقه آینده با این برنامه زنده بمونید. آزادی اسدی هستم و شما رو در طول برنامه زنده رادیو فردا به اسم صبحانه با خبر همراهی میکنم. بین انواع کارهایی که همکارانمون کردن از دیشب تا همین لحظه که شما بیدار شدید و به ما گوش میکنید. در 11 روز از اردیبهشت ماه در روز جهانی کارگر که بعضی کشورها روز جشن و بزرگ داشت برای کارگران میدونن و بعضی کشورها هیچ توجهی بهش ندارن، شما رو یک سفر کوتاه به لیبی و سوریه میبریم، به دو کشور پر از درگیری و پر از اخبار خونریزی و کشتار معترضان به حکومت ها. در ایران از غیبت چند روزه رئیس جمهوری میشنوید و واکنش نمایندگان مجلس به این اوضاع اخیر. وضعیت نابسامان زندان‌ها در ایران و افزایش روزانه زندانیان سیاسی. خودکشی سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی در سن 80 سالگی. بحث‌های مخالف و مختلف درباره افزایش قیمت انرژی در سال جاری. آخرین موضع‌گیری جمهوری اسلامی درباره ساکنین اشرف در عراق. و آخرین خبرهای ورزشی، هنری و ادبی همراه با کارشناس‌های رادیو فردا در هر زمینه. فقط اگه همراهمون بمونید و به خبرها گوش کنید. بعد از خبرها بیشتر میشنوید. سلام باید بکنم به علیرضا کرمانی که تو استودیوست همراه با ما و مثل همه صبحانه با خبرها اینجاست، آماده برای خوندن خبرهای تازه.
سلام میکنم به تو آزاده و سلام به همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، به ویژه کارگرانی که با ما همراه هستن امروز و دست کم امروز روز اونهاست.
ما چندین گزارش و گفتگو داریم در مورد روز جهانی کارگر، از همین الان این وعده رو بدیم که توی 90 دقیقه حداقل بتونن یه موقعهایی همراه ما بمونن. علیرضا بگو ببینیم چه خبر از ایران؟
راستش از ایران آزاد خبرهایی که بوده، مهمترینش این که آنگونه که خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله خبرگزاری فارس گزارش کردن، دیروز جلسه علنی مجلس، رئیس مجلس هر کار می‌کرده که بحث بررسی بودجه پیش بره، نمایندگان خواستار برگزاری جلسه غیر علنی می‌شدند برای بررسی اتفاقات اخیری که بین دولت و محمود احمدی نژاد از یک سو و رهبر جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.
یک گزارش خیلی مفصل داریم در این مورد.
بله، و اینکه آقای احمدی نژاد یک هفته است یا بیش از یک هفته که سر کار حاضر نشده، خب کار گویا به جای باریک کشیده.
البته درباره لیبی هم همین الان دقیقاً بعد از خبرها گزارش دادیم، ولی خیلی کوتاه بهمون بگو توی یک خط چه خبر.
آخرین خبری که از دو سه ساعت پیش هم چندین بار خوندیم، آخرین خبر این است که یکی از پسران معمر قذافی، کوچکترین پسرش، در جریان بمباران ترابلس کشته شد.
و سه تا از نوه‌هاش تا جایی که من
می‌دونم.
خب پس با عرض کرمانی مفصل‌تر خبرها رو بشنویم، بعد از خبرها برمیگردیم تا درباره بقیه برنامه‌ها بیشتر با هم باشیم.
سخنگوی دولت لیبی تایید کرد سیف العرب، کوچکترین پسر معمر قذافی، در حمله هوایی ناتو به ترابلس کشته شده است. همچنین بنابر گزارش ها شماری دیگر از اعضای خانواده معمر قذافی، از جمله سه تن از نوه های او، در این حملات کشته شده اند. در یک هفته گذشته هواپیماهای ناتو چندین بار اقامتگاه رهبر لیبی در منطقه باب العزیزیه در مرکز ترابلس را بمباران کردند. در سوریه در پی کشته شدن 7 تن در جریان حمله ارتش سوریه به شهر درعا، فعالان سیاسی مخالف حکومت بشار اسد این هفته را به نام هفته شکستن محاصره درعا نام گذاری کرده اند. به گزارش گروه‌های حقوق بشری سوریه، شهر درعا همینک در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. آب و برق شهر قطع شده و غذا، دارو و آب آشامیدنی ساکنان نیز رو به پایان است. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای نظامی سوریه روز شنبه با تانک و هلیکوپتر مسجد عمری در شهر تاریخی درعا به مسجد عمری در شهر تاریخی درعا حمله کردند که این حمله زمینی و هوایی 7 کشته بر جای گذاشت. تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به تظاهر کنندگان در شهرهای مختلف سوریه در روز جمعه نیز دست کم به کشته شدن 66 تن انجامیده بود. در ایران برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن سر دادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، خواستار شکستن سکوت مجلس و برگزاری جلسه غیر علنی برای بررسی مسائل اخیر در خصوص دولت و رئیس جمهوری شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این خبر که جریانی انحرافی قصد دارد بیانیه‌ای را به امضای وزرای دولت و استانداران برساند، گفته است که البته آنها توفیق چنین کاری نخواهند یافت. حاضر نشدن محمود احمدی نژاد بر سر کار که بیش از یک هفته به درازا کشیده است، از سوی گروهی از منتقدان داخلی او به مخالفت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی ایران تعبیر شده است. و 24 استاد دانشگاه در اروپا و آمریکای شمالی طی پیامی به فعالان کارگر زندانی همبستگی خود را با آنان اعلام کردند. در این باره همان گونه که اشاره شد گزارش‌هایی در این بخش خواهیم شنید. آزاده،
متشکرم از علیرضا کرمانی. باز هم برمیگرده اینجاست، اگر می‌خواید خبرها را از دست ندید حدود 20 دقیقه دیگه باز هم همراه ما بمونید. ظرفیت‌های زندان‌های ایران در دو سال گذشته برای این تعداد زندانی سیاسی بسیار کم است. زندانیان از حقوق ساده انسانی بی‌بهره‌اند. سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی ایرانی، بعد از سال‌ها تبعید به گفته خانواده‌اش در سن 80 سالگی خودش را کشته است. افت شاخص سهام در بورس ایران بعد از جنجال‌های مربوط به رهبر و رئیس جمهوری. جمهوری اسلامی ایران میگه اعضای سازمان مجاهدین خلق در اشرف که اونها رو به عنوان منافقین معرفی میکنه عفو میشن و میتونن به ایران برگردن. آخرین خبرهای ورزشی از جمله درباره بازی‌های فوتبال باشگاه‌های ایران و جهان. اینها بخش هایی که تا ساعت 8:30 به وقت ایران از رادیو فردا میشنوید. توی برنامه صبحانه با خبر ما همراه ما بمونید. ساعت تقریبا 7:10 در ایران هست و 4:40 در لیبی. گزارش های صبحانه با خبر رو از خود لیبی شروع می کنیم. همطور که توی خبرها هم شنیدید، پسر معمر قذافی توی حمله هوایی نیروهای ناتو کشته شد. توی این حمله 3 از نواهای معمر قذافی هم کشته شدن، اما اونطور که سخنگوی حکومت لیبی میگه به خود قذافی آسیبی نرسیده. مهتاب وحیدی راد نگاهی داره به آخرین تحولات لیبی.
معمر قذافی رهبر لیبی همچنان بر سر حرف خود ایستاده، نه حاضر به کنارگیری از قدرت است و نه حاضر است حمله های نظامی به مخالفان را متوقف کند. او روز شنبه در یک نطق تلویزیونی گفت هیچ کس نمیتواند او را مجبور به ترک لیبی کند، اما حاضر است با ناتو مذاکره کند.
انتم ظلمتم انفسكم ودخلتم مجلس الامن وخششتوا امر دخلت في قضيه ما تخصش مجلس الامن لكن في كل الاحوال هذا امر واقع تعالوا نتفاوض احنا وياك شنو تبون.
و ساعتی پس از سخنرانی او خبر رسید که پسرش در حمله های هوایی ناتو کشته شده است. گزارش ها حاکی است نیروهای ناتو ویلای مسکونی سرهنگ قذافی را در ترابلوس بمباران کرده و کوچکترین پسر او سیف العرب و 3 از نوه های او در این حمله کشته شدند. صبح روز شنبه معمر قذافی در یک سخنرانی که از تلویزیون لیبی پخش شد گفته بود حاضر است با ناتو مذاکره کند، اما حاضر به ترک کشورش نیست. پیشتر در خبرها آمده بود که کشورهای عضو ناتو در تلاشند تا کشوری را پیدا کنند که حاضر باشد به سرهنگ قذافی پناهندگی دهد و حالا آقای قذافی تلاش برای تبعیدش از لیبی را غیر قابل قبول خوانده و گفته حاضر است با ناتو مذاکره کند.
یا حره یا موت، استسلام ما فی، خروج ما فی، رحیل ما فی، لان هذا مش بالحق.
او این جنگ را دو طرفه دانست و گفت برای آتش بس آمادگی دارد، به شرط آنکه این آتش بس دو طرفه باشد. در همین حال مقام‌های ناتو اعلام کردند تا زمانی که ارتش لیبی دست از حمله به مخالفان بر ندارد حاضر به مذاکره با معمر قذافی نیستند. از سوی دیگر رهبران مخالفان حکومت لیبی در بنغازی هم روز شنبه پیشنهاد سرهنگ قذافی را برای مذاکره و برقراری آتش بس نامعتبر خوانده و آنها را رد کردند. همزمان موسی ابراهیم سخنگوی دولت لیبی هم روز شنبه گفت اگر مخالفان در شهر مصراته ظرف 4 سلاح‌های خود را زمین بگذارند مورد عفو قرار می‌گیرند. اما این سخنان در حالی گفته می‌شود که خبرها از لیبی همچنان حاکی از حمله‌های شدید نیروهای حکومتی به مخالفان به خصوص در شهر مصراته است. در همین رابطه ناتو هم میگوید نیروهای ارتش قذافی در تلاشند تا اطراف شهر مصراته را مین‌گذاری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با انتشار خبر کشته شدن پسر معمر قذافی، مخالفان او در شهر بنغازی به جشن و پایکوبی پرداختند. مخالفان حکومت لیبی خواستار کنارگیری معمر قذافی از قدرت هستند، در حالی که او طی 7 گذشته بارها اعلام کرده بود که به هیچ وجه حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. اما این گفته های او مربوط است به زمانی که هنوز پسر و نوه هایش کشته نشده بودند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، سر سفره صبحانه هستیم با خبرهای مختلف در ساعت 7:13 صبح به وقت ایران و برای اینکه کمی از فضای لیبی فاصله بگیریم و یه جورایی برگردیم به ایران و در مورد مسائل مربوط به ایران بشنویم، میخواییم از گروه عجم یک ترانه بشنویم که قبلا به اسم سیمرغ فعالیت میکرده و حدود 7 که سابقه کاری داره. اولین آلبوم گروه عجم به عنوان رقص مردونه با یه تلفیق از موسیقی سنتی ایرانی، سازای اروپایی و رپ همین چند وقت پیش به بازار اومد، خیلی هم ازش استقبال شد. بندر لندن رو بشنویم.
شام از دل باز میشام امشو راهی مقصدم جنگ و
نفرت
کل کل نجاد و
قدرت.
آخ که لندن سوت و کوره
آمدم
او اتمز بی حال و شوره
خونه آب تشنی حالو شورن مردمش پر از غرورن آخ وطنم چه دورن توبه 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 حالا توبه توبه توبه
کاری هست که هم الان شنیدید از گروه عجم و دلیلش هم شاید این هستش که این گروه در لندن مستقر هست و البته 7 ساله که داره فعالیت میکنه. اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، اگه با مشکلی مواجه شدید برای شنیدن صدای رادیو فردا به خصوص صبحانه با خبر تو همین چند دقیقه آینده، حتما تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر. اونجا میتونید خیلی صاف و شفاف بدون هیچ نوع مشکلی صدای ما رو بشنوید و ادامه بدید به شنیدن برنامه‌های رادیو فردا. برگردیم داخل ایران و سری بزنیم به مجلس شورای اسلامی. البته دیروز مجلس بیشتر نوت‌هایی رو داشت درباره غیبت این روزهای محمود احمدی نژاد و حتی کار به جایی رسید که نماینده‌ها شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه هم سر دادن. اما از اینا که بگذریم، مجلس دیروز یک مصوبه مهمم داشت. دولت حق نداره در طول امسال قیمت حامل‌های انرژی رو بیشتر از 20% گرون کنه. رضا جمالی بیشتر در این مورد توضیح میده.
دولت نمیتواند قیمت انرژی را در سال 90 بیش از 20% افزایش دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در جریان بررسی جزئیات بودجه سال 90 در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، محمد دهقان نماینده ترقبه و چناران با ارائه پیشنهادی خواهان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کشور تا 20% شد. پس از مباحثات زیادی که میان نمایندگان مخالف و موافق صورت گرفت، این پیشنهاد با 164 رأی موافق در مقابل 20 رأی مخالف به تصویب رسید. به موجب این مصوبه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیشتر از 20% برای سال 90 از دولت سلب می شود. در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی که عمدتاً به موضوع بودجه سال 90 و چگونگی اجرایی شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها با این بودجه اختصاص داشت، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به نرخ تورم در کشور هشدار داد و گفت عوارض اجرای بد هدفمندی یارانه‌ها اواسط امسال مشخص می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی با اشاره به موضوع درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت در سال 90 از محل هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که این میزان درآمد برای دولت به معنای افزایش قیمت‌های موجود است که خود فشار تورمی زیادی را به کشور وارد می‌سازد. این نماینده اصولگرای مجلس گفت دولت در سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت‌ها را بیش از 2 برابر بالا برده که لطمه شدیدی را به بخش‌های تولید، صنعت و کشاورزی وارد ساخته است. احمد توکلی با اشاره به 8 رویکرد غیرقانونی دولت تأکید کرد که محمود احمدی نژاد چه باشد و چه نباشد مسئول عواقب قانون شکنی در هدفمندی یارانه هاست. در چند ماهی که از قانون هدفبندی یارانه‌ها در ایران می‌گذرد، افزایش بعضی از حامل‌های انرژی به ویژه گاز با انتقاد بسیاری از خانواده‌های ایرانی روبرو شده است. اما در جلسه روز شنبه مجلس ایران، بحث درآمدهای دولت از طرح هدفمندی یارانه‌ها به غیر از احمد توکلی منتقدان دیگری هم داشت. الیاس نادران نماینده اصولگرا و مصطفی کواکبیان از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هم به درآمدهای دولت در سال 90 انتقادهایی را وارد کردند. همچنین نماینده مردم تبریز علیرضا منادی گفت که دولت به خانواده ها 44500 تومان پرداخت می کند که این میزان یارانه همسو با افزایش قیمت ها از جمله قیمت نان نیست. اما یکی از مخالفان این مصوبه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بود که گفت برای اجرای درست قانون هدفمندی یارانه ها باید مدیریت واحد اجرا شود. وی گفت افزایش فقط 20% حامل های انرژی علامت مناسبی به بازار نیست. در ادامه بررسی بودجه سال 90 در مجلس، نمایندگان 2000 میلیارد تومان بدهی شرکت گاز به دولت را از درآمدهای دولت حذف کردند. از سوی دیگر نمایندگان مجلس سقف بودجه عمومی دولت در سال جاری را 169 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. قرار است پس از عبور مجلس از بخش درآمدهای دولت، بندهای هزینه‌ای بودجه سال 90 را بررسی کند.
رضا جمالی بود. اما طبق رسم همیشگیمون، روزنامه‌های چاپ امروز رو هم همین اول صبحی ورق بزنیم ببینیم چه خبرایی توی مطبوعات امروز منتشر شده.
از میان مطبوعات.
سلام و صبح بخیر به شهرام رفیزاده.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
به نظر میرسه که امروز موضوع تصمیمات تازه مجلس درباره حذف یارانه ها تا حدی توی بعضی از روزنامه ها موضوع مشترکی بوده.
بله، دقیقا همینطور هست. اغلب روزنامه ها مثل دنیای اقتصاد، جهان صنعت، جمهوری اسلامی، تهران امروز، مردم سالاری و دیگر روزنامه ها موضوع تصمیمات تازه مجلس رو مورد توجه قرار دادن در ارتباط با اجرای حذف یارانه ها. و اونطوری که روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، مجلس دولت آقای احمدی نژاد رو محدود کرده که در سال 90 نمیتونه حامل های انرژی رو بیشتر از 20% گران بکنه و به این ترتیب درآمد 62 هزار میلیارد تومانی که دولت برای خودش در نظر گرفته بود از محل حذف یارانه ها هم کاهش پیدا خواهد کرد. البته روزنامه جهان صنعت نوشته که این پیشنهاد زمانی در مجلس تصویب شد که آقای احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، هشدار داد که در صورت تصویب خواسته دولت، یعنی درآمد 62 هزار میلیارد تومانی، امسال بنزین باید به قیمت 1500 تومان در هر لیتر و گازوئیل به قیمت 350 تومان در هر لیتر به فروش برسه که این میتونه عوارض بسیار وخیمی برای اقتصاد و مردم ایران داشته باشه.
بعضی از روزنامه ها امروز در روز جهانی کارگر در این مورد نوشتن که سال سختی در پیش روی کارگران هست.
روزنامه های روزگار، مردم سالاری و جهان صنعت بخش هایی از مطالب امروز خودشون رو اختصاص دادن به 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر. و اونطوری که روزنامه روزگار نوشته، آقای قدرت الله علی خانی، نماینده مجلس، گفته که کارگران در ایران شرایط بسیار وخیمی دارن در حال حاضر و شرایط کارگران نگران کننده هست. همچنین آقای علیرضا حیدری، دبیر اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، هم گفته که کارگران در ایران دو تا چالش دارن. یکی این که اصلا اشتغال زایی و کار وجود نداره و دیگر این که کارگرانی که در حال حاضر سر کار هستن، احتمال بیکاریشون خیلی زیاد شده. روزنامه مردم سالاری هم نوشته که زندگی کارگران ایرانی دیگه با نان خالی هم نمیگذره. و روزنامه جهان صنعت در سرمقاله خودش نوشته، میشه به راحتی تشخیص داد که ادعای مقامات دولتی درباره بهبود وضعیت کارگران یک ادعای واهی هست و سرابی هست که دولت اون رو به دیگران نشون میده.
در مورد وضعیت کارگران گفتیم، در مورد شرایط بعضی از بیماران هم در ایران بگیم. توی تعدادی از روزنامه ها در مورد پیگیری دادستانی تهران از ماجرای رها شدن بیمار سوم توی خیابان ها میشه مطالب مختلفی رو پیدا کرد.
بله، دو روزنامه تهران امروز و جامعه جمع امروز موضوع رها کردن بیماران رو همچنان مورد پیگیری قرار دادن. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، اعلام کرده که سومین بیمار رها شده هم خبرش تایید شده و حتی برخی از کسانی که متهم هستند در بیمارستان امام تهران در این ارتباط بازداشت شدند و روزنامه جامعه جم هم نوشته که وزارت بهداشت به رغم اعلام دادستانی همچنان حاشا میکنه و تلاش میکنه که هیچ مسئولیتی رو در قبال رها کردن بیماران در بیابانها و کنار خیابانها به خودش نپذیره و پذیرش این اتهام خودداری بکنه.
تا دقایق دیگه باز هم با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا خبرهای استانی رو باش مرور کنیم.
متشکرم آزاده، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
و بعد از شنیدن آخرین خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حتی توی روزنامه‌های ایران، جای خالی خبرهای ورزشی رو همکار کهنه‌کار ورزشی نویس ما حبیب روشنزاده پر می‌کنه.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس ممکن است امروز مکان چهارم جدول را در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از دست بدهد. امروز در تبریز اگر تراکتورسازی به سبای قم نبازد، جای پرسپولیس را در ردیف چهارم جدول خواهد گرفت و سرخپوش‌ها یک پله پایین خواهد رفت. این آخرین بازی از هفته 32 لیگ برتر است و بازی‌ها برای مدت 2 هفته به خاطر جام باشگاه‌های آسیا تعطیل خواهد بود. فوتبال باشگاه‌های آلمان در فاصله 2 هفته به پایان قهرمان خود را شناخت. بروسیا دورتموند دیشب در خانه با پیروزی 2 گل نورنبرگ را بدرقه کرد و عملاً قهرمان بوندسلیگا شد. گل دوم دورتموند را بازیکن لهستانی این تیم روبرت لواندوفسکی به ثمر رساند.
نو لواندوفسکی گل. Jest gwizdek sędziego, nie ma, więc gol Roberta na 2-0 w 43 minucie i niezawodny Robert.
تیم لورکوزن با وجود باخت 0-2 در زمین افسه کلن مقام دوم را در جدول برای خود تثبیت کرده است. بایر مونیخ تیم سوم جدول با نتیجه پرگل 4-1 شالکه را در مونیخ در هم کوبید. نام علی کریمی در فهرست 18 نفره شالکه دیده می شد ولی به میدان نیامد. شالکه دهم است. تیم فوتبال چلسی در هفته 35 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس با پیروزی 2-1 بر تاتنهام 70 امتیازی شد در مکان دوم جدول. بازیکنان تاتنهام به گل اول چلسی که گفته میشد کاملا از خط دروازه عبور نکرده معترض بودند. گل دوم چلسی 2 دقیقه به پایان توسط سالمون کالو بازیکن ساحل آج زده شد. اما منچستر یونایتد که با 73 امتیاز صدر جدول است، امروز یک بازی سخت و حساس در زمین آرسنال تیم سوم جدول دارد. دو غول فوتبال اروپا و اسپانیا هر دو دیشب در هفته 34 لالیگا شکست خوردند. رئال مادرید در مادرید 2-3 به زاراگوزا باخت و بارسلون در زمین سوسییداد 1-2 شکست خورد. این دومین شکست بارسا در فصل جاری بود با گل دقیقه 82 ژاوی پریتو از روی نقطه پنالتی.
پریتو and he snuck it under him. Pinto for only the second time this season Barcelona tastes defeat.
با این وجود صدر جدول تغییری نکرده و بارسلون با اختلاف 8 امتیاز اول است و رئال مادرید در مکان دوم ایستاده. و در آمریکا جدول دور دوم بازی‌های پلی‌آف کامل شد و 8 تیم جواز ورود را کسب کرد. ممفیس، تیمی که حامد حدادی عضو آن است، برای نخستین بار در تاریخ NBA به دور دوم بازی‌های حذفی راه یافت پس از پیروزی بر سان آنتونیو تگزاس با نتیجه 99-91.
Memphis wins game 6, 99-91. Memphis advances to the second round for the first time in franchise history.
حامد حدادی در تیم ممفیس نیمکت نشین بود. ممفیس اینک در دور دوم باید به مساف اوکلاهوما برود. لیکرز با دالاس، باستون با میامی و شیکاگو با اتلانتا روبروست. هر تیم با 4 پیروزی از 7 مسابقه به دور بعدی خواهد رفت.
رادیو فرداست.
درست. درست در همین لحظه وارد ساعت 7:30 صبح به وقت ایران شدیم در روز یکشنبه 11 اردیبهشت ماه و باز هم به شما سلام میکنیم. اگر قبلا با ما همراه بودید توی نیم ساعت گذشته حتما میدونید که این برنامه صبحانه با خبر هست و اگر از حالا تازه صدای ما رو دارید میشنوید، باید براتون بگم که یک ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه بچه‌های صبحانه با خبر که از دیشب اینجا بودن و تلاش کردن برای برنامه‌های این ساعت، شما رو همراهی میکنم توی یک ساعت آینده. علیرضا کرمانی یکی از همین بچه‌هاست که از دیشب تا همین امروز صبح ساعت 7:30 به وقت ایران خبرها رو برای شما خونده. دوباره اومده تو استودیو و آماده است مثل همیشه.
سخنگوی دولت لیبی تایید کرد سیف العرب، کوچکترین پسر معمر قذافی، در حمله هوایی ناتو به ترابلوس کشته شده است. همچنین بنابر گزارش‌ها شماره دیگری از اعضای خانواده معمر قذافی از جمله 3 تن از نوه‌های او در این حملات کشته شدند. در یک هفته گذشته هواپیماهای ناتو چندین بار اقامتگاه رهبر لیبی در منطقه باب العزیزیه در مرکز ترابلوس را بمباران کردند. در سوریه در پی کشته شدن 7 تن در جریان حمله ارتش سوریه به شهر درعا، فعالان سیاسی مخالف حکومت بشار اسد این هفته را به نام هفته شکستن محاصره درعا نامگذاری کرده اند. درباره آخرین تحولات سوریه در همین بخش از برنامه صبحانه با خبر گزارشی خواهیم شنید. در ایران برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن سر دادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، خواستار شکستن سکوت مجلس و برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی مسائل اخیر در خصوص دولت و رئیس جمهوری شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به این خبر که جریانی انحرافی قصد دارد بیانیه ای را به امضای وزرای دولت و استانداران برساند گفته است البته آنها توفیق چنین کاری نخواهند یافت. سفیر ایران در عراق میگوید به جز کمتر از 100 نفر سایر ساکنان اشرف، ساکنان اردوگاه اشرف عفو می شوند. حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق در گفتگو با ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران درباره شرایط ایران برای پذیرش و عفو اعضای سازمان مجاهدین گفت تمامی ساکنان اشرف از نظر جمهوری اسلامی عفو هستند، مگر کمتر از 100 نفر از آنها که دارای پرونده قضایی اند. به گفته سفیر جمهوری اسلامی سایرین می توانند به ایران بازگردند یا به هر نقطه‌ای که مایل هستند سفر کنند. و خبر آخر این که با حضور رهبر کاتولیک‌های جهان و شماری از خانواده‌های سلطنتی و رهبران کشورهای جهان، با انتقال جسد پاپ ژان پل دوم به محراب کلیسای سن پیتر، آیین تبرک او امروز در واتیکان برگزار می شود. پیکر رهبر پیشین کاتولیک های جهان که 6 سال پیش درگذشته است، پس از آن که روز جمعه نبش قبر شد، امروز یک شنبه به میدان سن پیتر منتقل می شود و پس از اجرای مراسم عشای ربانی در محراب کلیسا قرار خواهد گرفت. در این آیین تبرک نزدیک به 200,000 تن شرکت می کنند و میلیون‌ها تن دیگر نیز در سراسر جهان شاهد مراسم از رسانه‌های تصویری خواهند بود. آزاده
علیرضا کرمانی باز هم برمیگرده حدود 27 دقیقه دیگه برای خوندن خبرهای تازه توی بخش سوم صبحانه با خبر. ظرفیت زندان‌های ایران در 2 سال گذشته برای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی جوابگو نیست. زندانیان از حقوق ساده انسانی بی‌بهره‌اند.
زندانی چون مجازات میشه، مجازات ساده و آزادی از نظر مسائل رفاهی، بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، به عنوان حقوق پایه‌ای انسان باید بهره‌مند باشه.
افته شاخص سهام در بورس ایران بعد از جنجال‌های مربوط به رهبر و رئیس جمهوری.
لحظه ای رسید در زندگی ایشون که با ما هم این رو قسمت نکرد.
تجمع اعتراضی هنرمندان تئاتر و اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر در اعتراض به شرایط هنرمندان. سوریه و 1 هفته تظاهرات مردمی در اعتراض به محاصره شهر درعا. و نشستی با موضوع زیبایی شناسی هنر و ادبیات کارگری در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر. همراه ما بمونید، بیشتر از اینها میشنوید توی برنامه صبحانه با خبر توی 25 دقیقه آینده. لیبی و سوریه همچنان در صدر خبرهای دنیای عرب هستند. از لیبی که براتون گفتیم و حالا وقتشه که سری بزنیم به سوریه، به خصوص شهر درعا، شهری که درگیری‌ها درش همچنان ادامه داره و نیروهای نظامی یک مسجد رو به محاصره درآوردن. آخرین تحولات سوریه رو در گزارش همکارم رضا جمالی بشنویم.
گزارش‌ها از سوریه حاکی است که خشونت‌ها در شهر درعا در جنوب این کشور ادامه دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که ارتش سوریه با حمایت تانک‌ها و 3 فروند هلیکوپتر مسجد معروف و قدیمی عمری را در این شهر به تصرف خود درآورده است. این خبرگزاری به نقل از گروه‌های حقوق بشری نیز گفته است در جریان درگیری‌های روز شنبه در شهر درعا دست کم 4 نفر کشته شدند. تظاهر کنندگان روز شنبه در شهر درعا شعارهای علیه بشار اسد سر دادند و خواستار کنارگیری وی از قدرت شدند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شاهدان عینی گزارش کرده که صدای تیراندازی در بخش‌های قدیمی شهر درعا همچنان شنیده می‌شود. شهر درعا کانون اعتراضی در سوریه است که از دوشنبه هفته گذشته با ورود تانک‌ها و پیاده نظام ارتش سوریه به این شهر، وضعیت در آنجا بحرانی‌تر شده است. دولت سوریه به خبرنگاران خارجی اجازه ورود به این شهر را نمی‌دهد و گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی عمدتاً بر اساس گفته‌های شاهدان عینی در آن شهر است. در سوریه اعتراض‌ها تنها به شهر درعا محدود نیست و گزارش‌های از خشونت و درگیری در دیگر شهرها از جمله حمص در شمال، لاذقیه در غرب و حتی دمشق نیز گزارش شده است. روز گذشته جمعه 9 اردیبهشت گروه‌های معترض بعد از نماز جمعه در چندین شهر این کشور از جمله دمشق به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی نیز در محکومیت عاملان کشتارهای اخیر در این کشور سر دادند. در درگیری‌های روز جمعه نیز طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری دست کم 62 تن کشته شدند که فقط 16 نفر از این تعداد در شهر درعا بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی و با افزایش خشونت دولتی علیه معترضان در سوریه، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما چند تن از مقامات دولتی سوریه و سپاه پاسداران ایران را تحریم کرد. در میان تحریم شدگان نام ماهر اسد، برادر بشار اسد، فرمانده گارد ریاست جمهوری سوریه نیز به چشم می‌خورد. همچنین فرمانده لشکر 4 و مدیر سازمان امنیت سوریه نیز از دیگر تحریم شدگان هستند. دولت آمریکا سپاه قدس ایران را نیز متهم می‌کند که در سرکوب اعتراض‌ها در سوریه به دولت آن کشور کمک می‌کند، اتهامی که از سوی ایران و دولت سوریه رد شده است. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره تصمیم دولت این کشور در تحریم چند مقام حکومتی سوریه گفت: هدف تحریم‌های اعمال شده این است تا دولت سوریه خود را مسئول رفتار و اعمال خود بداند. دولت سوریه باید به حقوق و خواست‌های مشروع مردم خود احترام بگذارد. از سوی دیگر روز گذشته جمعه 9 اردیبهشت شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا سرکوب و کشتار غیر نظامیان در سوریه را محکوم کرد. همزمان اتحادیه اروپا در شهر بروکسل در بلژیک نیز نشستی را برای بررسی تحریم‌ها علیه حکومت سوریه برگزار کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت داره تقریبا میشه 8:20 صبح در ایران و همونطور که وعده داده بودیم تازه میخواییم بریم سراغ برنامه هایی که مربوط هست به روز جهانی کارگر. فعالان کارگر زندانی در ایران تنها اتهامشان دفاع از حقوق اولیه خود و همکارانشان هست. این بخشی از بیانیه‌ای هست که 24 استاد دانشگاه در اروپا و آمریکا به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر و امضا کردند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با کاظم علمداری، استاد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا در آمریکا و یکی از امضا کننده های این بیانیه، از اون درباره هدف از انتشار چنین بیانیه‌ای میپرسه.
در حال حاضر که من با شما صحبت میکنم، فعالین کارگر مثل اوسانلو، مددی، شهابی، رخشان و دیگران در زندان هستند و جرم این کسانی که در زندان هستند فقط حق‌خواهی برای خود و کارگران بوده، کارگران شبیه خودشون. بسیاری از کارگران الان بیکار هستند، کسانی که باید با دستمزد روزانه‌شون زندگی بکنند. هزاران کارگر الان حقوقشون به تعویق افتاده و در اعتراض به این تعویق حقوق سرکوب میشن، دستگیر میشن. هزاران کارگر الان در حال اعتراض هستن، اعتصاب کارگری کردن، باز به دلیل مشکلات کاری، عدم پرداخت حقوقشون، نبود امنیت کاری، امنیت شغلی و غیره. در حال حاضر من فکر میکنم که وظیفه هر انسانی هست، در هر وضعیت و موقعیتی هست، با کارگران که زحمتکشترین بخش جامعه هستن اعلام همبستگی بکنه و از حقوق اونها دفاع بکنه. این بیانیه در واقع اعلام همبستگی کامل در روز جهانی کارگران، روزی که تمام کارگران جهان این روز رو جشن میگیرن و در جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف تلاش میکنن که اون رو نقض بکنن و پایمالش بکنن.
آقای علمداری، شما توی بیانیتون اشاره کردید به اینکه جمهوری اسلامی نه تنها کنوانسیون‌های بین‌المللی رو در رابطه با حقوق کارگران نقض می‌کنه، بلکه قوانین مصوب خودش رو هم زیر پا می‌گذاره.
بله، این در واقع بسیار عریان هست. قوانین مربوط به کنوانسیون رو که اصلا شکی نیست که هیچ بهش اهمیتی نمیده، در واقع ایران هم جزء امضا کنندگان اون هست، ولی مهمتر از اون این است که در جمهوری اسلامی یک سری قوانین رو وزارت کار زیر پا میگذاره و کارفرمایان زیر پا میگذارن. دلیل این که اینها میتونن این کار رو بکنن این هست که کارگران تشکل مستقل خودشون رو ندارن و جمهوری اسلامی برای کارگران تشکل دولتی درست کرده که زیر فرمان خودشون باشه. بنابراین نقض حقوق کارگران، نقض قوانین در جمهوری اسلامی یک امر بسیار جاری هست و پذیرفته شده است و اعتراض نسبت به این نقض حقوق هم با عواقب بدتر از اون مواجه خواهند شد.
آقای علمداری، در بخش دیگری از بیانیتون اشاره کردید به حداقل دستمزد کارگران در جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو مبتنی بر بی‌عدالتی اجتماعی دونستید.
ببینید، ایران یکی از جوامعی هست که تورم روزانه، ماهانه و روزانه تغییر پیدا میکنه، بالا میره. دستمزد کارگران تغییر پیدا نمیکنه. الان مطابق اطلاعاتی که خود جمهوری اسلامی منتشر میکنه، خط فقر بین 450 تا 500 هزار تومان تعیین شده. حالا ممکنه در عملا این رقم هم بیشتر از این باشه، ولی مهم این است که حقوق متوسط کارگران به همین حد هم نمیرسه. بنابراین کارگران از امرار معاش یک انسان معمولی در جمهوری اسلامی محروم هستند.
در روز جهانی کارگر بیانیه‌ای منتشر شده که 24 استاد دانشگاه در اروپا و آمریکا به همین مناسبت اون رو امضا کردند، در دفاع از حقوق کارگران در ایران. البته در همین زمینه مهتاب وحیدی راد با کاظم علمداری صحبت می‌کرد، یکی از امضا کننده های این بیانیه. اما در ساعت 7:43 دقیقه یک شنبه اول ماه مه، 11 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، باید بریم سراغ گزارش بعدیمون تا ببینیم که روز جهانی کارگر اصلا از کی شروع شده، کجا شروع شده و چه تاریخچه‌ای داره که این بیانیه در دفاع از حقوق کارگران ایرانی به تازگی باید امضا بشه. بهروز کارونی نگاهی داره به تاریخچه روز کارگر در دنیا و در ایران.
کارگران تظاهر کننده در شیکاگو در ابتدای ماه مه سال 1886 میلادی خواهان آن بودند که ساعت کاری روزانهشان به 8 ساعت کاهش پیدا کند. این راهپیمایی که چند روز در شیکاگو ادامه داشت به درگیری میان پلیس و کارگران در روزهای سوم و چهارم ماه مه انجامید و در جریان آن شماری از دو طرف به قتل رسیدند و ده ها نفر زخمی شدند. در حالی که به گفته پلیس کارگران مسئول به راه افتادن این درگیری‌ها شناخته شدند، اتحادیه‌های کارگری پلیس را متهم به خونریزی کردند. در این میان 4 تن از بازداشت شدگان نیز کمی بعد در دادگاه محکوم شناخته و اعدام شدند. به مناسبت اعدام آنان و نیز یاد کارگرانی که در شیکاگو کشته شدند، بین‌الملل دوم متشکل از احزاب سوسیالیست در یکی از نشست‌های خود در پاریس در سال 1890 میلادی روز اول ماه مه را به عنوان روز مطالبه برای روز کاری 8 ساعته اعلام کرد که به دلیل اهمیت این روز در ایجاد همبستگی میان کارگران سراسر جهان، اول ماه مه به روز جهانی کارگر تغییر نام یافت. روز جهانی کارگر در ایران نیز برای نخستین بار در سال 1301 خورشیدی با برگزاری تظاهراتی توسط شورای متحده مرکزی در تهران گرامی داشته شد. در این تظاهرات نخستین قطعنامه کارگران ایران انتشار یافت که شامل خواستهایی مانند وضع قانون برای تعیین حدود کارگر و کارفرما و جلوگیری از تعدیات مالکین به زارعین بودند. در عصر همان روز مراسم دیگری نیز در مسجد سپهسالار در نزدیکی میدان بهارستان برگزار شد که در آن درباره معنای اول ماه مه، اهمیت همبستگی جهانی کارگران، فایده و نقش سازمانیابی و اتحادیه‌های کارگری و وضعیت دشوار کارگران در شهرها و کارگران کشاورزی در روستاها و ظلم‌های اشراف سخنرانی شد. روز جهانی کارگر چه در سلسله پهلوی و چه در دوره حکومت جمهوری اسلامی ایران از سوی تشکل‌های کارگری جشن گرفته شده است و فعالان کارگری به بیان مطالبات صنفی کارگران ایران پرداختند. برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در این 88 سال به شرایط سیاسی در ایران وابسته بوده است و در دوره‌هایی فعالان کارگری آن را در جمعی محدود و یا حتی در قالب عروسی برگزار می‌کردند. در سه دهه گذشته به رغم تلاش جمهوری اسلامی ایران برای محدود کردن روز اول ماه مه به برگزاری مراسمی رسمی، تشکل‌های مستقل کارگری از فرصت‌های گوناگون برای ابراز نارضایتی کارگران از مشکلات موجود مانند افزایش بیکاری، رشد نرخ تورم و عدم پرداخت حقوقشان استفاده کرده‌اند.
خب درباره کارگران روز جهانی کارگر شنیدید، اما از وضعیت زندان و زندانی‌ها در ایران هم بشنویم که حتی صدای نماینده‌های مجلس رو هم درآورده. اونطور که یکی از نماینده‌های مجلس میگه در ایران تعداد زندانی‌ها بیشتر از استانداردهای جهانیه، اما امکانات زندان‌ها پایین‌تر از استانداردهاست. از فهیمه خضر حیدری خیلی بیشتر میتونیم بشنویم.
در زندان‌های ایران چه می‌گذرد؟ این پرسشی است که این روزها حتی بعضی از نمایندگان مجلس را هم درگیر کرده. یونس موسوی نماینده فیروزآباد در مجلس در همین چند روز گذشته در صحنه علنی نسبت به وضعیت زندان‌ها اعتراض کرده است. آقای موسوی گفته است تعداد زندانیان در زندان‌ها آنقدر زیاد است که تا روی پله هم می‌خوابند. نماینده فیروزآباد در مجلس از بودجه حال حاضر می‌گوید و اینکه با این بودجه سازمان زندان‌ها حتی پول کافی برای تأمین لباس و غذای زندانیان هم ندارد و آنقدر در زندان‌ها مشکل است که به هر دو نفر زندانی یک پتو می‌رسد. از سوی دیگر اینطور که یونس موسوی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در ایران میگوید زندان‌ها هم از تاثیرات تورمی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در امان نماندند و پس از اجرایی شدن این طرح بودجه که در اختیار سازمان زندان هاست یکسره صرف پرداخت قبض‌های آب و برق و گاز می‌شود. اما آیا حقوق زندانیان وابسته به کمبود بودجه است؟ عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر میگوید زندانیان باید از همه حقوق انسانی برخوردار باشند.
فرد زندانی با غیر زندانی تنها و تنها در محرومیت از آزادیه. یعنی زندانی چون مجازات میشه و این مجازات بهش میگن مجازات سالب آزادی، از نظر مسائل رفاهی، از نظر مسائل بهداشتی، از تمام اون در حال اصولی که به ویژه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی اجتماعی فرهنگی به عنوان حقوق پایه‌ای انسان شناخته شده باید بهره‌مند باشه.
اگر به چند ماه قبل بازگردیم، یعنی همین مهر ماه سال گذشته، گفتگوی غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران را می‌بینیم با روزنامه جام جم که می‌گوید با توجه به تعداد زندانیان اگر کل بودجه مملکت را هم به ما بدهند کم است. آقای اسماعیلی گفته است همین حالا سرانه غذای هر زندانی باید 2.5 برابر چیزی باشد که هست. به گفته رئیس سازمان زندان‌ها در حال حاضر این سرانه کمتر از 1000 تومان برای 3 وعده غذا است. او همچنین گفته است بودجه که به ما میدهند برای خرید 3 قرص نان هم کفایت نمی کند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر بخشی از این وضعیت در زندانهای ایران را ناشی از نبود نظارت بین المللی بر این زندانها می داند.
یک سازمان بین المللی زندانها هست که مرکزش در لیون یکی از شهرهای فرانسه است و اینها به همه کشورها سفر میکنن و از همه زندانها بازدید میکنن و بعد گزارش میدن و یک سازمان کاملا مستقل نمست، هیچ ارتباطی با هیچ دولتی نداره و سالهاست که اینها خواستن برن ایران برای بازدید زندانها، به اینها به کلی، چه زندانیان عمومی چه زندانیان سیاسی. یعنی تو می‌دونید در خیلی از زندان‌های ایران یه تفاوتی هم بین زندانی عمومی و زندانی سیاسی نیست، همه با هم مخلوط هستن. سالها خواستن برند و این وضعیت زندانها رو مورد بررسی قرار بدن و متاسفانه مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار نگرفت.
ایران از جمله کشورهایی است که متوسط تعداد زندانیان در آن نسبت به آسیا و جهان در رده بالاتری قرار دارد.
گزارش فهیمه خضر هیدایی رو میشنیدید از وضعیت زندان و زندانیان در ایران. اما دعواها و جر و بحث‌های سیاسی فقط به زندان یا محافل سیاسی محدود نمیشه و توی اقتصاد هم تاثیر خودشو نشون میده. مثلا همین جنجال تازه سیاسی تو ایران، یعنی همین ماجراهای مربوط به محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای، شاخص سهام رو توی بورس تهران به شدت کاهش داده. آرش حسنی بیشتر توضیح میده.
بعد از ظهر جمعه، پس از این سخنان احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه که از پایان نیافتن اختلاف های محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای نشان داشت، در پاتوق های اینترنتی بورس بازان ولوله‌ای به پا شد.
حرف اولم اینه، تمام انقلاب مدیون ولایت فقیه. دو، اون که طبق قانون اساسی و طبق فقه ما مشروعیت کل نظام به ولایت فقیه. سه، قوه وقتی مشروعیت دارن که امضای رهبری انقلاب پاشون باشه. اگر این امضا پاشون نبود هیچ قوه‌ای اعتبار نخواهد داشت. برابر این اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان هم تکلیف شرعی است و هم تکلیف قانونی بدون هیچ گونه تردیدی. سه، حمایت های مردم از هر مسئولی، از هر شخصیتی بی حساب کتاب نیست. شاخص حمایت مردم مسئله ولایته.
بورس بازان با شنیدن این سخنان خطیب نماز جمعه تهران پیش بینی کردند با ادامه یافتن این اختلاف، حباب شکل گرفته در بورس تهران که مدت هاست همه فعالان بازار سهام نسبت به ترکیدن آن ابراز نگرانی می کردند، خواهد ترکید و بازار ریزش خواهد کرد. فقط چند ساعت انتظار کافی بود تا این پیش بینی محقق شود. شاخص بورس تهران در روز شنبه نزدیک به 500 واحد ریخت تا معلوم شود هشدار آنها که به حبابی بودن قیمتها در بورس تهران اشاره می کردند هشداری واقعی بود است. محمود احمدی نژاد چندی پیش رشد مداوم شاخص بورس را نشانه پویایی اقتصاد ایران توصیف کرده بود.
در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا، یعنی سال گذشته بیش از 20,000 میلیارد تومان حجم معاملاته، من نمیدونم از کجا ما متوجه میشیم در این کشور رکود اقتصادی است. اگر حجم معامله بورس بالا نبود اما شاخص بالا میرفت، معناش این بود که حباب هست. اما وقتی حجم بالای معاملات روزی 80 میلیارد 100 میلیارد 120 میلیارد تومان داره معامله میشه و حجم واگذاری های دولت نزدیک به 25 برابر کل 17 سال قبل از این دولته و همش داره در بورس جذب میشه، این اسمش رکوده یا شکوفاییه؟ روشنه که اقتصاد ما بسیار فعاله.
اما حال تالار شیشه‌ای بازار سهام روندی معکوس از رشد مداوم را در پیش گرفته است. فعالان بازار سهام روز شنبه در پست‌های اینترنتی خود از شکل گرفتن صف فروش در بازار سهام سخن گفتند که به اعتقاد آنها اگر مدیران بازار شاخص‌ها را دستکاری نکنند، همین فشار برای فروش سهام به کاهش مداوم قیمت‌ها و افت شاخص در روزهای آتی خواهد انجامید. کارشناسان بازار سهام بر این باورند اگر تعداد خریداران در بازار روز شنبه زیاد نبود و سهام عرضه شده بی خریدار میماند، شاخص بورس حتی افتی بیش از 500 واحد را نیز تجربه میکرد. کریم کریمی کارشناس بورس اوراق بهادار ایران اوضاع بازار شنبه را اینچنین برای تلویزیون دولتی ایران توضیح داده است.
امروز در تالارهای بورس اوراق بهادار تهران تعداد 282 میلیون سهم با ارزش بیش از 971 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل با 460 واحد کاهش به رقم 25321 واحد رسید. شاخص بازار اول با 402 واحد کاهش مواجه شد و به رقم 21377 واحد رسید. شاخص بازار دوم هم با 601 واحد کاهش به عدد 31495 واحد بالغ گردید. و بیشترین تاثیر منفی بر شاخص رو شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، بانک پارسیان، ملی صنایع مس ایران، مپنا، سایپا، بانک ملت و مخابرات ایران به خود اختصاص دادند.
اگر بر اساس تعریف کلاسیک از بورس این بازار را دم و سنج اقتصاد هر کشوری در نظر بگیریم، به نظر می رسد حال و روز این روزهای بورس بیشتر با حال و هوای اقتصاد ایران که صندوق بین المللی پول رشد آن را 0% اعلام کرده تناسب دارد. فعالان بازار پیش بینی می کنند در ماه‌های آتی بسیاری از صنایع انرژی بر مانند صنعت فولاد و سیمان با مشکلات ناشی از چند برابر شدن قیمت انرژی روبرو خواهند شد و این صنایع نمی توانند سودهای پیش بینی شده خود را در بورس محقق کنند. در این حال بورس بازان گوشه چشمی هم به یک چهارراه آن طرفتر دارند، جایی که بازار طلا و سکه فروشان همچنان سکه است و سرمایه‌های سرگردان را به خود می خواند.
بعد از حال هوای اقتصادی حالی هم بپرسیم از هنر در ایران. درباره چندین اعتراضی که هنرمندان کردن از تئاترها گرفته تا نقاش ها به وضعیت هنر در ایران و مشکلات هنرمندا توی گپ و گفت امروزمون میشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوهی سلام میکنم بهتون و صبح بخیر میگم.
من سلام میکنم به شما خانم و شنوندگان عزیز و روز کارگر رو به همه کارگران و دوستداران طبقه کارگر تبریک.
ما در مورد روز کارگر امروز برنامه‌های مختلفی داریم تو بخش‌های مختلف، هم توی صبحانه با خبر هم در طول روز. اما حالا که اشاره کردید به این روز، برامون از نشستی بگید با موضوع زیبایی شناسی هنر و ادبیات کارگری که توی تهران برگزار میشه.
در روز کارگر خب در همه دنیا بعضی کشورها تعطیل رسمیه و در همه دنیا هم برنامه‌های گوناگونی برگزار میشه، اما در ایران متأسفانه برنامه‌های چندانی امسال برگزار نمیشه. اما اعلام شد که موزه هنر امام علی به مناسبت روز جهانی کارگر با همکاری موزه دکتر سندوزی نشستی رو برگزار خواهد کرد با عنوان زیبایی شناسی هنر و ادبیات کارگری. رشته‌های غنی ادبیات هست. به هر حال در این نشست غلام حسین عمرانی استاد دانشگاه و محمد علی گودینی که یک محقق هست در حوزه ادبیات کارگری و سفیر نیشابوری سخنرانی خواهند کرد.
آقای سرکوهی، گویا دیروز بعضی از هنرمندای تئاتر و اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر یک تجمع اعتراضی داشتن. به چه مواردی اعتراض داشتن این هنرمندا؟
چند وقت پیش هنرمندان تئاتر اعتراضات گوناگونی رو شروع کردن به خاطر اینکه وزارت ارشاد حاضر نیست قراردادهای مالی رو با اینا امضا بکنه و در نتیجه کسانی که تئاتر اجرا میکنن دستمزدشون پرداخت نمیشه. از جشنواره کار به جای کشید که هفته پیش گروه های تئاتری اعتصاب کردن و نمایشنامه هایی که قرار بود به صحنه بره رو اجرا نکردن. وزارت ارشاد قول داد که به زودی قراردادهای مالی رو امضا بکنه ولی همچنان نشده. خبرگزاری تابناک یک گزارشی رو چاپ کرد که جمعی چند صد نفره از هنرمندان تئاتر برای اعتراض به وزارت ارشاد در خانه هنرمندان به اصطلاح تجمع کردن و اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم در اونجا حضور داشتن. میدونیم که بودجه خانه تئاتر هم پرداخت نشده و بسیار از برنامه‌های خانه تئاتر معلق شده.
باز هم یه اعتراض هنری در کنار این اعتراضی که گفتید بعضی از هنرمندان تئاتر داشتن، البته توی یک شکل دیگه. رئیس هیئت مدیره انجمن نقاشان این دفعه اعلام کرده که توی برگزاری دو سالانه نقاشی نمیخوان مشارکت کنن. ماجرا چیه؟ این دو سالانه قراره کی برگزار بشه و چرا نمیخوان شرکت کنن؟
دو سالانه نقاشی در ایران که هفتمینش حدود 7 سال پیش برگزار شد و رئیس مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اعلام کرده بود که هشتمین دو سالانه نقاشی رو در نیشابور برگزار خواهد کرد، اما بعد اعلام کردن که با توجه به اینکه آمادگی نداره مسئولین این شهر، بنابراین برگزاری این دو سالانه در سال 89 منتفی شد و بعد وزارت ارشاد قول داده که این دو سالانه در سال 90 برگزار بکنه. ما در واقعیت قضیه این هستش که دو سالانه نقاشی در همه دنیا اینطور هستش که به اصطلاح انجمن‌های هنرمندان آثار رو انتخاب میکنن یا مدیریت میکنن اونجا رو، اما در ایران متأسفانه هم اونطور که سنت است در همه جا دولت دخالت میکنه. در اینجا هم مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد در واقع مدیریت رو بر عهده میگیره و نظر هنرمندان رو نمیپرسه و در نتیجه دو سالانه که باید منعکس کننده به سال دو سال هنر نقاشی ایران باشه عملا تبدیل میشه به آثاری که وزارت ارشاد پسندیده. دو سالانه‌ای که در گذشته رخ داد همینطور شد و با اعتراض اکثر نقاشان و هنرمندان روبرو شد. حالا رئیس هیئت مدیره انجمن هنرمندان نقاش که یک نهاد مستقلی هست و اکثر هنرمندان نقاش هم عضوش هستن اعلام کرده که این انجمن و اعضای اون تصمیم گرفتن که در برگزاری دو سالانه نقاشی شرکت نکنند و دلیلش هم گفته که هنرمندان نقاش باید صاحبان اصلی دو سالانه باشند. اما مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد این رو در انحصار خودش قرار گرفته. بعد اعلام کرده که اینا از ما دعوت کردن که بریم بهشون نظر بدیم ولی نظرات ما رو در نظر نمیگیرن و نقاشان رو صاحبان اصلی دو سالن نقاشی نمیداند.
احتمالا ما روزهای آینده بیشتر در این مورد باز هم خبر خواهیم داشت. ممنونم آقای سرکوهی، تا یک صبحانه با خبر دیگه باهاتون خدافظی میکنم.
منم از شما خدافظی میکنم تا برنامه بعد.